سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. با این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 خوش آمدید. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که در مورد فعالیت های غیر قانونی شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان به نهادهای عدلی و قضایی اسناد ارائه می کند. در این مورد با جزئیات پس از سرویس خبری این ساعت خواهید شنید. ستر محکمه پاکستان امروز دستور داد تا انتخابات ریاست جمهوری این کشور یک هفته پیش از زمان پلان شده آن برگزار شود. ادوارد سنودن، فراری استخباراتی امریکا، اسناد را از روسیه به دست آورده که اجازه می دهد میدان هوایی مسکو را ترک کند. تفصیل مهمترین خبرهای منطقه و جهان تا لحظات دیگر. حالا تازه ترین خبرهای افغانستان را از سید فتح محمد بها بشنوید.
ابتدا سرخط خبرها. صدر اعظم استرالیا از ادامه کمک های کشورش با افغانستان اطمینان داده است و طرح تامین امنیت مراکز رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده افغانستان از سوی نهادهای امنیتی کشور نهایی شده است. با سلام، این هم مشروع خبرها. صدر اعظم استرالیا از ادامه کمک های کشورش با افغانستان اطمینان داده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید کوین رات امروز در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور کرزی همچنان گفته که علاقمند است با وی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در ماه سپتامبر در شهر نیویورک برگزار میگردد دیدار کند. در این حال آقای کرزی از کمک های استرالیا در چند سال گذشته با افغانستان قدردانی کرده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید طرح تامین امنیت مراکز رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از سوی نهادهای امنیتی کشور نهایی شده است. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این طرح تا دو روز دیگر با کمیسیون انتخابات شریک ساخته می شود.
پلان نهایی تامین امنیت تمام سایت های برگزاری انتخابات به فضل خداوند که نهایی شد، قرار است که تا یک یا دو روز آینده ما ایده به کمیسیون محترم انتخابات شریک بسازیم.
کمیسیون انتخابات افغانستان در ماه حوت سال گذشته فهرست حدود 7000 مرکز رایدهی را به نهادهای امنیتی فرستاد تا از تامین امنیت آن اطمینان دهند. تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان که کمتر از 9 ماه دیگر به برگزاری آن باقی مانده است، از نگرانی های جدی مردم و احزاب سیاسی به شمار می رود. از سوی دیگر اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند آمدن تیم جدید به این کمیسیون انتخابات و کشور را به بحران خواهد کشاند. آنان امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که افراد جدید به دلیل عدم آگاهی از مسائل مسلکی و تکنیکی انتخابات نمی توانند این روند را به گونه درست به پیش ببرند. عبدالخالق حسینی پشه‌ای، یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات:
آمدن تیم جدید تا او دروازه را میشناسند، تا دفتر خود میفهمند، تا پلان عملیات را مطالعه میکنند، وقت به سنبله میرسند و یا از لحاظ مسلکی وارد کار نمی باشند.
آقای حسینی همچنان تاکید نمود که مطابق به قانون میاد کار 6 تن از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تکمیل نشده و باید به کارشان ادامه دهند. به اساس قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات که به تازگی نافذ شده، رئیس جمهور کرزی باید 9 عضو جدید را برای این کمیسیون تعیین کند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان با همکارم جاوید نعیمی. رادیو آزادی.
ادامه این خبرها از رادیو آزادی است. در محکمه پاکستان امروز دستور داد تا انتخابات ریاست جمهوری آن کشور یک هفته پیش از زمان پلان شده آن برگزار شود. کمیسیون انتخابات پاکستان 6 اگست را برای انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده بود، اما تصمیم امروز تاریخ انتخابات را به 3 جولای تغییر داده است. یک روز پیش از این حزب حاکم مسلم لیگ نواز از محکمه درخواست کرده بود تا تاریخ زودتر را برای برگزاری انتخابات تعیین کند، زیرا 6 اگست با اخیر ماه رمضان مصادف است. در پاکستان پارلمان مرکزی و ایالتی رئیس جمهوران کشور را انتخاب میکنند. آصف علی زرداری رئیس جمهور فعلی پاکستان برای دور دوم قدرت تلاش ندارد، زیرا حزب مردم پاکستان با کمبود افراد در پارلمان آن کشور روبروست تا در انتخابات به پیروزی برسد. انتظار می‌رود ممنون حسین نامزد حزب مسلم لیگ نواز شریف در انتخابات برنده شود، زیرا این حزب بیشتر از دیگران در پارلمان پاکستان حامی دارد. ادوارد سنودن فراری استخباراتی امریکا اسناد را از روسیه به دست آورده که اجازه می‌یابد میدان هوایی مسکو را ترک کند. با اقدام امروز ادوارد سنودن که از 23 جون به این سو در میدان هوایی مسکو به سر می‌برد خواهد توانست تا ساحه ترانزیت این میدان را ترک کرده و در یک محل دیگر شهر مستقر شود. خبرگزاری رسمی ریا نوستی روسیه امروز گزارش داد که سنودن اسناد را دریافت کرده که درخواست پناهندگی موقت او را تایید می‌کند. انترفاکس گزارش می‌دهد که ادوارد سنودن تا چند ساعت دیگر میدان هوایی شراماتووای مسکو را ترک خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا تقاضا دارد تا سنودن به این کشور تسلیم داده شود و به اتهام جاسوسی و دزدی محاکمه شود. در این میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که اگر سنودن می‌خواهد در روسیه زندگی کند، باید از افشای بیشتر اسناد محرمانه آمریکا خودداری کند. شورشیان در شمال عراق 9 پلیس را کشتند. مقامات عراقی میگویند مردان مسلح یک دفتر پلیس را صبح امروز در منطقه بشمعید در ولایت شمالی موسل هدف حمله قرار دادند. بر اساس گزارشات در این حمله که از هاون و سلاح‌های اتومات استفاده شده، 2 پلیس هم زخمی شدند. یک دکتر عراقی تعداد تلفات و زخمی‌های امروز را تایید کرده است. تا حالا معلوم نشده که کدام گروه در عقب این حمله قرار داشته، اما اخیراً عراق شاهد خشونت‌های فرقه میان اکثریت شیعیان و اقلیت‌های سنی ها بوده است. مقامات عراقی میگویند تنها در یک ماه گذشته بیش از 500 تن در نتیجه این خشونت ها کشته شدند و به این ترتیب تعداد قربانیان خشونت های فرقه‌ای در سال 2013 میلادی در عراق به بیش از 3000 تن رسیده است. و وزیر دفاع مصر از مردم کشورش خواسته است تا در حمایت از موقف اردو در برابر آن چیوای خشونت و تروریسم خواندار راه پیمایی کنند. جنرال عبدالفتح السیسی در سخنرانی تلویزیونیش امروز از تمام مصری ها خواست تا به روز جمعه به صورت گسترده در راه پیمایی ها شرکت کنند.
انا بطلب من المصريين طلب بطلب من المصريين طلب
من می خواهم که در این جمعه تمامی مردم صادق و با ایمان مصر بیرون شوند. اما چرا؟ برای اینکه به من این اختیار و دستور را بدن که با خشونت و قوت تروریسم مبارزه کنم. وزیر دفاع مصر پس از برکناری رئیس جمهور محمد مرسی در سوم جولای رهبری حکومت این کشور را به عهده داشته است. بر اساس گزارش‌ها مرسی از سوی اردو دستگیر و در یک محل نامعلوم نگهداری می‌شود. پس از برکناری محمد مرسی نیروهای امنیتی مصری با خشونت زیاد با حامیان وی برخورد کردند. تخمین می‌شود که در این زد و خوردها در حدود 200 تن تا حالا کشته شدند. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدین. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
با پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان در جریان 24 ساعت آینده بر اساس گزارش اداره ملی هواشناسی کشور خوش آمدید. کابل بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین 14 درجه سانتیگراد که آفتابی خواهد بود. هرات بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 21 درجه سانتیگراد که آفتابی گزارش شده است. قندهار بلندترین درجه حرارت 44 و پایین‌ترین 20 درجه سانتیگراد که همچنان آفتابی است. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 25 درجه سانتیگراد که همچنان آفتابی خواهد بود. و سرانجام شهر جلال آباد بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 26 درجه سانتیگراد که نیمه ابری و امکان ریزش باران در این شهر وجود دارد.
پنج و نه دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه می شنوید که وزارت داخلی افغانستان در مورد آنچه فعالیت‌های غیر قانونی شماری از اعضای ولسی جرگه می خواند به نهادهای عدلی و قضایی اسناد ارائه می کند.
بدون شک ارائه اسناد و این مدارک مسائل تمامش جز از برنامه ها و پروسه های بعدی است که نهادهای پلیس و نهادهای عدلی و قضایی تعقیب خواهند کرد.
کمیته بین المللی صلیب سرخ از بستن چندین دفترش در افغانستان خبر می دهد.
بنابر مشکلات امنیتی و یا کاهش خطرات در مقابل کارمندای خود، سه دفتر خود کمیته بین المللی صلیب سرخ بسته کرد.
از یک زن افغان پرسیده ایم که هنگام مسافرت غیر قانونی به جرمنی با چه مشکلات مواجه شده.
کمی قاچاق بر یک صدا کرد، گفت پروت کنین. یک دفعه گفت که سرطان فایر میشه. خب خلاصه ما یک شوی در خانه قاچاق بر ما را شو نگاه کرد.
برنامه های افغانستان در مرحله انتقال و فریاد بی صدا پس از 5:30 پخش خواهند شد. شنوندایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 پیوسته اید، سلام میزبانتان احمد جعفر احمدی را بپذیرید. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که در مورد خلاف ورزی ها و کارهای غیر قانونی شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان به نهادهای عدلی و قضایی اسناد و شواهد ارائه می کند. سخنگوی وزارت داخله این مسئله را امروز در یک نشست خبری در کابل ابراز کرد. در همین حال شماری از آگاهان مسائل حقوقی از ارگانهای عدلی و قضایی می خواهند که دوسیه های وکیلان متهم به فعالیت های غیر قانونی را با جدیت مورد تحقیق و بررسی قرار بدهند. جنرال مجتبی پتنگ به روز دوشنبه پس از آن که از سوی ولسی جرگه از سمت وزارت داخله سلب اعتماد شد، تعدادی از اعضای مجلس را به قاچاق مواد مخدر، جاسوسی برای پاکستان و غصب زمین متهم کرد. بیشتر در این مورد از ستار فروغ بشنوید.
وزارت داخلی افغانستان اعلام کرده است که به هدف پیگرد عدلی و قضایی بعضی از اعضای متهم ولسی جرگه به کارهای خلاف قانون آماده است که اسناد و شواهد را در اختیار نهادهای مربوط قرار بدهد. سخنگوی این وزارت میگوید آنها به منظور تعقیب قضایایی که در آن تعدادی از وکلا دخیل دانسته شدند یک جا با نهادهای عدلی و قضایی کار خواهند کرد. اما صدیق صدیقی که به روز چهارشنبه با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد نگفت که چه وقت این اسناد و مدارک را به این ارگانها خواهند سپرد.
وزارت امور داخله با نهادهای عدلی و قضایی کار خواهد کرد، هر آنچه که نیاز باشه برای تعقیب این پروسه های بعدی و شناسایی افرادی که متاسفانه در این قضیه ها متهم هستند، همکاری نه بلکه تنگاتنگ کار خواهد کرد. بدون شک ارائه اسناد و این مدارک مسائل تمامش جز از برنامه ها و پروسه های بعدی است که نهادهای پلیس و نهادهای عدلی و قضایی تعقیب خواهند کرد.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که لوی سارندوالی و هیئت اداری ولسی جرگه خواهان ارائه اسناد و شواهد از سوی وزارت داخله شدند. آقای صدیقی بار دیگر سلب صلاحیت جنرال مجتبی پتنگ از سمت وزارت داخله را غیر معجب و مغایر قانون خواند. جنرال پتنگ به روز دوشنبه هفته جاری بعد از آن که از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شد، این تصمیم را یک توطئه سیاسی عنوان نمود. وی در این حال ده ها تن از وکلا را به غصب زمین متهم کرد، شمار دیگر آنها را در قاچاق مواد مخدر، جاسوسی به اداره استخبارات پاکستان و انجام دیگر کارهای غیرقانونی دخیل دانست. در همین حال بعضی از آگاهان مسائل حقوقی میگویند که بهتر بود آقای پتنگ این مسائل را قبلا ابراز میکرد، اما با آن هم تحلیلگران این را یک گام نیک دانسته و از ارگانهای عدلی و قضایی میخواهند که دوسیه های وکلای متهم را به صورت جدی تعقیب کنند. صبغت الله تمیم یکی از این کارشناسان:
در ذات خود این یک اقدام خوب است، دقیقا میگه یک کار بسیار مناسب بجا و مفید است برای کشور ما، اما فقط محدوده زمانی ارائه کردنش یک کمک مشکل داره. اساسا هر کسی که جرم را مرتکب میشن به صلاح کل کشور است که اونا تعقیب شوند، مجازات شوند و قانون برایشان تطبیق شوند. این خواست نه تنها من فکر میکنم، هم خواست تمام ملت و هم به نفع همه ملت خواهد بود.
پیش از این وزیر مالیه افغانستان نامهای 6 تن از اعضای ولسی جرگه را افشا کرد که به گفته دکتر حضرت عمر زاخیلوال در قاچاق آرد، شراب و انجام دیگر کارهای غیرقانونی دست داشتند. هرچند لوی سارنولی افغانستان از 4 تن از این وکلا که به گفته نهاد برای تحقیق حاضر نشدند خواسته بود که برای پیگیری اتهامات وارد شده بالایشان به لوی سارنولی مراجعه کنند، اما تا کنون نتایج رسیدگی به دوسیه های این افراد از سوی نهادهای عدلی کشور روشن نشده است.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در ایجاد کمیته گزینش در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های این کمیسیون خارجی ها مداخله کردند. معاون این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که شورای ملی در تصویب قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات خواست خارجی ها را در نظر نباید می گرفت. بیشتر در این مورد از سحر لیوال بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات با اشاره به مداخله خارجی ها در کار شورای ملی می گوید که اعضای این شورا در تصویب محتوا و متن قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های این کمیسیون نیز خواست خارجی ها را در نظر گرفتند. عبدالخالق حسینی پشایی معاون این کمیسیون به روز چهارشنبه در کابل گفت که شورای ملی نباید به خواست خارجی ها در این مورد عمل می کرد. آقای حسینی افزود که احتمال می رود در بخش ایجاد کمیته گزینش فشار خارجی ها نیز وجود داشته باشد.
همیشه یک تعداد سفارتخانه ها قبل از رسیدن اعضای ولسی جرگا و مشران جرگا یا دادالزا تا بالا می شدن و وکیلا را یک نفر می دیدن. محتوای قانون مربوط ولسی جرگا و مشران جرگا بود. نباید کفای خارجی را قبول می کنند که محتوا را تغییر بدن. زمین کمیته گزینش ممکن فشار بیرونی ها وجود داشته باشد.
قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات چند روز پیش پس از تصویب شورای ملی از سوی رئیس جمهور کرزی توشیح شد. در این قانون بر علاوه تعدیلات دیگر، کمیته گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نیز گنجانیده شده است. این کمیته 6 عضو دارد و 27 تن را جهت انتخاب شدن به حیث اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به رئیس جمهور معرفی می کند. مطابق به قانون، رئیس جمهور 9 تن را از این میان به حیث اعضای کمیسیون مستقل انتخابات برمیگزیند. اما مشران جرگه افغانستان ادعای مداخله خارجی ها در بخش ایجاد کمیته گزینش قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را رد می کند. فضل هادی مسلمیان رئیس مشران جرگه این کمیته را به نفع برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه در کشور می خواند.
کمیته گزینش مدنی تورنو
کمیته گزینش طرحی بود که از سوی جامعه مدنی و تنظیم‌ها به شورای ملی ارائه شد و از سوی این شورا مورد بحث قرار گرفت. این کمیته خارجی ها نیست. کمیته‌ای است که از سوی شورای ملی به اساس قانون تصویب گردیده است. این کمیته جهت تصمیم گیری و خدمت برای افغانستان است.
این مسئله در حال مطرح می گردد که نگرانی های در خصوص انتخاب اعضای کمیته گزینش قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های قانون کمیسیون مستقل انتخابات نیز وجود دارد. برخی از کارشناسان می گویند که اگر اعضای این کمیته در انتخاب افراد برخورد سلیقوی نمایند، این مسئله می تواند به شفافیت پروسه انتخابات که قرار است تا کمتر از 10 ماه دیگر برگزار گردد صدمه وارد کند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. مسئولان کمیته بین المللی صلیب سرخ میگویند که به دلیل افزایش ناامنی‌ها در افغانستان، برخی از دفاتر صحویشان را در این کشور بسته کردند. آنها می گویند که تعداد از کارمندان خارجیشان را نیز از افغانستان به بیرون انتقال دادند. فریبا واحدی در این مورد گزارش می داد.
در پی افزایش ناامنی ها و حملات مخالفین مسلح بر دفاتر بین المللی خیریه، کمیته بین المللی صلیب سرخ تصمیم گرفته تا فعالیت هایش را در افغانستان محدود بسازد. مسئولان در این کمیته به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حمله مستقیم دو ماه قبل مخالفین مسلح بر دفتر این کمیته در شهر جلال آباد سبب شد که کمیته صلیب سرخ روند فعالیت هایش در افغانستان را تحت بررسی قرار دهد. حسیب رحیمی سخنگوی این کمیته گفت که به خاطر اقدامات پیشگیرانه شمار از دفاترشان را مسدود کردند.
از جمله 17 دفتر که کمیته بین المللی صلیب سرخ در سطح افغانستان داشت، بنابر مشکلات امنیتی و یا کاهش خطرات در مقابل کارمندای خود، 3 دفتر خود از کمیته بین المللی صلیب سرخ بسته کرد. دفتر که بسته شده، دفتر ترینکوت هست، دفتر پلینو هست و دفتر اسدآباد هست در ولایت کنر.
آقای رحیمی میگوید علاوه بر مسدود ساختن برخی دفاتر، در رقم کارمندان خارجی و داخلی این کمیته نیز کاهش به میان آمده است، اما وی مشخص نکرد که تاکنون به چه تعداد از کارمندان این اداره وظایفشان را از دست دادند. کمیته بین المللی صلیب سرخ از حدود 26 سال بدین سو در افغانستان فعالیت دارد. این کمیته در 17 ولایت افغانستان 1800 کارمند داخلی و خارجی دارد. کمک به اسیران جنگی، عرضه خدمات توانبخشی به معلولان، خدمات صحی به قربانیان جنگ، توزیع مواد غذایی و غیر غذایی، کمک به بجا شدگان داخلی و خدمات آبرسانی، فعالیت‌های کمیته صلیب سرخ را در افغانستان تشکیل می‌دهند. حسیب رحیمی سخنگوی این کمیته در افغانستان می‌گوید از میان این فعالیت‌ها ممکن رساندن کمک‌های غذایی و غیر غذایی بر مناطق دوردست و خدمات آبرسانی به شرکای محلی تسلیم داده شود و یا هم به سادگی متوقف گردند. این کمیته به روز سه‌شنبه با نشر یک گزارش گفته است که افزایش ناامنی‌ها و فعالیت گروه‌های مسلح غیر مسئول فعالیت‌های کمیته صلیب سرخ را در افغانستان متأثر ساخته است. خواستیم در مورد این نگرانی کمیته صلیب سرخ نظر وزارت امور داخلی کشور را داشته باشیم. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که جلوگیری از تلفات کارمندان این کمیته در حمله به دفتر جلال آباد از سوی پلیس باید نمونه از اطمینان خاطر به این کمیته باشد. آقای صدیقی بار دیگر از تامین امنیت دفاتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان اطمینان داد.
فریبا واحدی بود از کابل. صدای ما را روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید. شمار زیادی از افغانها همساله تلاش می کنند خودشان را به کشورهای مختلف برسانند. گفته می شود در بسیاری موارد این افغانها قصد مسافرت به استرالیا را می کنند. اما به نظر می رسد که از این پس جای برای آنها در استرالیا نخواهد بود. زیرا صدر اعظم این کشور اخیراً اعلام کرد که اجازه نخواهد داد تا مهاجران غیر قانونی در این کشور باقی بمانند. تلاش افغانها به هدف رسیدن به این کشورها در اکثر موارد خالی از خطر نبوده است. تعداد از این افغانها هنگام مسافرت غیر قانونی به دام قاچاقبران انسان و یا هم پلیس افتادند. پلوشه یکی از همین افغانهایی است که همراه با خانوادهش چند پیش تصمیم گرفت تا بدون ویزه قانونی به جرمنی برود. ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در کابل با پلوشه صحبت کرده و ابتدا از او پرسیده که سرانجام با چه سرنوشت دچار شد.
حال پلوشه جان، میشه از جریان امو مهاجرت که خودت کرده بودید با کدام مشکلات خودت روبرو شدی؟ میشه امو جریان با ما مختصر قصه کنی؟
چرا نه، مشکلات ما زیاد دیدیم. ما تصمیم گرفتیم که باید بریم جرمنی. برادرای مو چه بود، اونا زیاد کوشش میکردن که باید ما هم بریم. اول خود تا ایران بسیار روزای سخت دیدیم وقتی که بازو جا رفتیم. خب بالاخره یک نفر قاچاقبر ما پیدا کردیم. به شوهر خالم گفت که بسیار خوب راسته، از تهران که تا مرز ترکیه می رفتیم که برنامه شهر ماکویات میشم. یک شب و یک روز به طرف شهر ما حرکت داد. ما فکر کردیم که البته همه قرار تا مرز ترکیه است، که می قاچاقبر یک صدا کرد گفت پروت کنین. یک دفعه گفت که سرطان فایر میشه. خب خلاصه ما یک شب در خانه قاچاق بر ما را شب نگاه کرد.
پلوشه جان کودکان امرتان بودن؟
بله کودکا بود که تا 2 سال طفلان بود امرای ما و 6 نفر ما بودیم و از خاله میشن 8 نفر بودن. پدر کلان ما بسیار ضعیر بود وام بود امرای ما که او بیخی پدروی رفتن نمیتونست. دیدیم که به ما کرمچه ها را آورد که طرف های شام شد گفت که حرکت کنین. خب ما امرایشان رفتیم برآمدیم که پیاده میریم که تا صبح دیگه جنگل زار است نیزار است. یک رای بود که رای مرگ و زندگی بود ما از خود خبر نداشتیم. همتون او بود و گل بود در بین او و گل و نوش کل مامت ششتیم. دو نفر ما تیر میکردیم که یک دفعه از فایر است که ما دیگه گفتیم که اینا مردیم دیگه. خب یا به گپ نمیفهمه خب گفته که دستایتان بالا کنین. بر ما که به ترکی میگه دستایتا ما طرف سل میکنم نمیفهم بلدیش که طرفم گفت که فایر میکنم فایر که گفت ما گفتم مردم جیغ زدم دستای خود بلند کردم که دگاره دیدم دیگه به ترکی زیاد میگه از دست شما ما هیچ روز نداریم تا صبح ما بیدار هستیم دیگه ما را تا دیگر نگاه کرد.
پلوشا جان چطور شما پس برگشتین به وطن؟
بسیار وحشتناک است که هیچ دلی از یا نسوخت که همی سیاسراست تفلاست چرا ما را تو جزا بتیا. ما را در موترهای عسکریشان گفت که از هر رای که آمدین پس تیر شمین. ما گریان کردیم همه سیمای خاردار بود گفت که از امی را تیر شمین. دیگه یه بچه های جوان واکلشانشان در موتر که همی عسکرهای ترکی که خیستن همی قنداغا را گرفت یک زدن میدادی بچه ها را باز پیسایشان همی گرفت حتی لباسایشان کشید که از یکی بخی نزدیک چشمش بر آمد.
گفتگویی بود با پلوشه یکی از افغانهایی که قصد کرده بود به طور غیر قانونی با خانوادهش به جرمنی مسافرت کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
گفته می شود صدر اعظم پاکستان به این نتیجه رسیده که گفتگو با طالبان پاکستانی نتیجه نمی دهد. بر اساس یک گزارش خبرگزاری رویترز نواز شریف طوری فکر می کند که باید علیه طالبان پاکستانی از زور استفاده شود. بیشتر در این مورد از غفور ملکزاده متین بشنوید.
صدر اعظم جدید پاکستان ماها قبل گفته بود با طالبان پاکستانی مذاکره خواهد کرد. اما با افزایش حملات طالبان پاکستانی در سرتاسر این کشور چنان معلوم می شود که او از این وعده خود منصرف شده است. نواز شریف گفته است هرگاه خشونت ها توسعه پیدا کند استفاده از قوای نظامی شاید غیر قابل اجتناب باشد. به نوشته آژانس خبری رویترز از زمان به قدرت رسیدن نواز شریف به این طرف حدود 200 نفر در نتیجه حملات شورشان در سر تا سر پاکستان کشته شدند. یک مقام پاکستانی گفته است البته ما طرفدار مذاکره هستیم و می خواهیم با طالبان مذاکره نماییم، اما امکانات مذاکره بسیار دور است، زیرا زمانی که شما با یک گروه گوناگون و در داخل متفرق مانند طالبان پاکستانی معامله می کنید، در آن صورت شما هیچگاه مطمئن نیستین که هر گروه فرعی به مذاکرات احترام بگذارد. از سوی دیگر حملات طالبان ادامه دارد. چنانچه به تاریخ 10 جولای عامر امنیت آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در نتیجه یک حمله انتحاری در کراچی کشته شد و به تاریخ 10 جولای یک بم دیگر در یک سرک مزدحم در قلب شهر لاهور زادگاه نواز شریف منفجر گردید. احمد رشید مؤلف و ژورنالیست پاکستانی با آژانس خبری رویترز گفته است طالبان پاکستانی از این حالت باعث یک فرصت استفاده می نمایند. آنها می خواهند یک پیام از زور و توانایی خود به نواز شریف بفرستد. در حال حاضر اردوی پاکستان علیه مذاکره با طالبان است. آنها می خواهند طالبان را بیشتر تحت فشار قرار بدهند. اما ایالات متحده امریکا از اسلام آباد یک پلان روشن می خواهد و آرزو دارد تا اردوی پاکستان علیه گروه های مانند شبکه حقانی که نیروهای امریکایی را در داخل افغانستان به صورت منظم مورد حمله قرار می دهند اقدامات جدی انجام بدهد. اردوی پاکستان می گوید تا زمانی که طالبان صلاحشان را بر زمین نگذاشته باشند، مذاکره با طالبان بی‌مفهوم است.
غفور ملکزاده متین گزارش می‌داد. 5:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم جاوید نعیمی بشنوید.
صدر اعظم استرالیا از ادامه کمک‌های کشورش به افغانستان اطمینان داده است. کیون رات امروز در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور کرزی همچنان گفته که علاقمند است با وی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در ماه سپتامبر در شهر نیویورک برگزار می‌شود دیدار کنند. اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند آمدن تیم جدید به این کمیسیون انتخابات و کشور را به بحران خواهد کشاند. آنها امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که افراد جدید به دلیل عدم آگاهی از مسائل مسلکی و تکنیکی انتخابات نمیتوانند این روند را به درستی به پیش ببرند. کمیته بین المللی صلیب سرخ دفاترش را در ولایت‌های اروزگان، کنر و بادغیس مسدود کرده. سخنگوی کمیته صلیب سرخ در افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این اقدام پس از حمله مسلحانه بر دفتر جلال‌آباد همین کمیته صورت گرفته است. ستر محکمه پاکستان امروز دستور داد تا انتخابات ریاست جمهوری آن کشور یک هفته پیش از زمان پلان شده آن برگزار شود. کمیسیون انتخابات پاکستان 6 اگست را برای انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده بود، اما تصمیم امروز تاریخ انتخابات را به 3 جولای تغییر داده است. ادوارد سنودن فراری استخبارات آمریکا اسناد را از روسیه به دست آورده که اجازه می‌یابد میدان هوایی مسکو را ترک کند. خبرگزاری رسمی ریا نوستی روسیه امروز گزارش داد که سنودن اسناد را دریافت کرده که درخواست پناهندگی موقت او را تایید می‌کند. و شورشیان در شمال عراق 9 پلیس را کشتند. مقامات عراقی میگویند مردان مسلح یک دفتر پلیس را صبح امروز در منطقه بوشمایه در ولایت شمالی موسل هدف حمله قرار دادند.
جاوید نعیمی بود. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را روی وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
غلام نبی از غور می نویسد که پارلمان افغانستان اولین منبع فساد است. نجم الدین از کندوز نوشته که خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان به نقص امریکا و افغانستان است. سید مقبول سادات در پیامش گفته که ناامنی‌ها در ولایت لوگر افزایش یافته. شنونده‌ای که نامش را ذکر نکرده نوشته که مردم در ولسوالی وایگل نورستان علیه طالبان اقدام کردند. و ظاهرشاه از ولایت ننگرهار در پیامش می نویسد که وکیلان پارلمان به فساد آغشته هستند. از پیام هایی که فرستاده بودین تشکر. رسیدیم به پایان پخش گزارش های این برنامه. 6:30 من و همکارانم باز هم میزبان شما خواهیم بود. حالا برنامه های افغانستان در مرحله انتقال و فریاد بی صدا را بشنوید.
افغانستان در مرحله انتقال. تهیه کننده مقیم نایب.
در این قسمت برنامه افغانستان در مرحله انتقال میشنوید که مردم، جامعه بین‌المللی و ادارات عامی حقوق بشر اوضاع را بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان چگونه ارزیابی می‌کنند. افغانستان کشوری است که بر اساس گزارش‌های بین‌المللی در هر 2 ساعت یک مادر در جریان ولادت می‌میرد. مرگ و میر کودکان زیاد است و جنایات جنگی و تخطی‌های جدی از حقوق بشر مورد تعقیب قانونی قرار نمی‌گیرد. عده ای از مردم به این باورند که در حال حاضر در افغانستان با وجود صدها هزار عسکر خارجی و ده ها ادارات و مؤسسات عامی حقوق بشر، باز هم زنان و کودکان مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند. امور کمک رسانی های بشری به نیازمندان به خاطر عدم مسئولیت کاهش یافته است. چندین قبر دست جمعی در مناطق مختلف افغانستان کشف گردیدن و محاکمه عاملان جنگ های داخلی دهه 90 تقاضا شده است. اما در این موارد اقدامات عملی صورت نگرفتند. ایده‌ای میگویند که با وجود این مشکلات و تهدیدها باز هم فکر نمی‌کنند که بعد از سال 2014 میلادی وضعیت بشری در افغانستان به وخامت گرفت. احسان الله از ولایت پکتیا میگوید.
در 2014 کال اندیشنی ریواهده به ریشتیایی
نگرانی بعد از سال 2014 میلادی در مورد حقوق بشر تا حد درست است، اما افغانستان همان طور خواهد بود که قبل از آن بود است. یعنی حقوق بشر طوری که در قبل مراعات میشد به همان گونه ادامه خواهد یافت. من آنقدر نگرانی ندارم، هرچند افغانستان یک نظام ضعیف دارد، اما یک نظامی است که حقوق بشر در آن مراعات خواهد شد.
اما عده ای از کارشناسان و شماری از مقامات امنیتی نگرانی دارند که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و سپردن مسئولیت های امنیتی به قوای افغان، شاید وضعیت بشری در این کشور بیشتر از این رو به وخامت نهد. آنها به این باورند چنین وضعیت بر امور کمک رسانی بشری در مناطق آسیب پذیر تاثیر زیاد خواهد داشت. مارک باودن، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان در امور کمک های بشری، می گوید افغانان بعد از سال 2014 میلادی شاید به کمک های بشری بیشتر نیاز داشته باشند.
افغانستان از لحاظ حقوق بشر در سطح پایین قرار دارد. در این کشور در هر دو ساعت یک مادر در زمان ولادت می میرد. افغانستان سومین کشوری است که به کمک های بشری نیاز دارد. ما در آینده برای تمویل کمک‌های بشری در این کشور باید تلاش بیشتر نموده و این پلان کمکی را به وجه احسن عملی کنیم.
همزمان با این، کمیته صلیب سرخ بین‌المللی گفت علاقمندی ادارات کمکی بین‌المللی بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان امکان دارد کم رنگ گردد. عبدالحسیب رحیمی، سخنگوی این اداره، گفت
در چند سال اخیر دسترسی مؤسسات کمکی به مناطق آسیب پذیر و جنگ زده خیلی محدود شده است. ناامنی و عدم مسئولیت دسترسی مؤسسات را محدود کرده است. تأثیر این محدودیت ها مستقیما بالای آنانند که از جنگ متضرر شدند. ما به حیث یک مؤسسه بی‌طرف با هر دو جانب درگیر در تماس هستیم و از آنها می خواهیم که به مؤسسات بشری اجازه دهند تا به مردمانی که از جنگ متضرر شدند و نیازمندی بشری دارند کمک کنند.
اداره صلیب سرخ نگرانیش را در زمان بیان می کند که حملات بر ادارات کمک رسانی و سازمان های بین‌المللی در افغانستان افزایش یافتند. به طور مثال از حملات اخیر بر اداره صلیب سرخ بین‌المللی در شهر جلال آباد و حمله بر اداره مهاجرت جهانی یا IOM در کابل می توان یاد کرد. اما اداره سازمان حقوق بشر به این عقیده نیست که وضعیت بشری در افغانستان در سال آینده با وخامت گراید. لالگل لال، رئیس این سازمان، میگوید تشویش و نگرانی در این رابطه کاملا بیجا است.
ز فکر کوم چې د 2014 کال نورسته به هیڅ قسم تداسي
بعد فکر میکنم که بعد از سال 2014 میلادی کدام وضعیت خیلی خراب ایجاد نمی شود، زیرا جامعه بین المللی در اینجا خیلی سرمایه گذاری کرده است و آنها هرگز نمی خواهد که آن را نقشی بر آب سازند. بناً نزد هر کسی که این تشویش است، به نظر من بجا خواهد بود، چرا که بعد از سال 2014 میلادی جنگ جاری به نقطه پایان آن می رسد و در افغانستان صلح تامین می شود. اگر صلح تامین نشود و جامعه بین المللی یک بار دیگر اشتباهشان را تکرار کنند، در آن صورت جنگ نه تنها در افغانستان بلکه در تمام منطقه سرایت خواهد کرد.
تعدادی از مقامات امنیتی افغان و قماندانان ناتو اطمینان می دهند ظرفیت های نیروهای امنیتی افغان به طور روزافزون رو به بلند رفتنند و آموزش این نیروها توسط مربیان نظامی خارجی آنها تسریع بخشیده شده است. آنها میگویند نیروهای امنیتی افغان در جریان حملات گروهی هم توانستند که وضعیت را کنترل کنند و بعد از مقاومت کوتاه حمله کنندگان آنها را از بین بردند. بنابراین به گفته آنها این نیروها در آینده جهت بهبود وضعیت بشری نیز میتوانند اقدامات مؤثر نمایند. اما کمیته صلیب سرخ بین‌المللی در کابل میگوید آنها نگرانند که بعد از سال 2014 میلادی که نیروهای بین‌المللی افغانستان را ترک میکنند و به خاطر عدم مسئولیت اکثریت ادارات کمک رسانی بشری نیز فعالیتشان را در این کشور محدود میسازند، شاید به اکثریت مردم کمک های بشری نرسد. عبدالاسیب رحیمی سخنگوی اداره صلیب سرخ بین‌المللی در افغانستان میگوید
بعد 2013 کال که افغانستان که بشری کمکونه
بعد از سال 2014 میلادی کمک های بشری در افغانستان کاهش میابند و شاید این کمک ها به آنانی که از جنگ متضرر شدند نرسد. بخش دیگر نگرانی ما کمک های صحی به مردم افغانستان است که بیشتر از طریق مؤسسات کمک رسانی بین المللی صورت میگیرد. این کمک ها کاهش میابند. سطح عرضه خدمات صحی نیز پایین آمده و مردم به خدمات صحی کمتر دست میابند.
همزمان با این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید بنابر تضعیف حاکمیت دولتی در برخی از نقاط افغانستان و افزایش قدرتمندان و سایر مسائل دیگر در چند ماه گذشته خشونت در برابر زنان افزایش یافتند. آنها میگویند بیشتر از 5000 موارد خشونت علیه زنان در سال گذشته ثبت شده که نسبت به یک سال قبل آن 28% افزایش را نشان میدهد. این کمیسیون در مورد حقوق اطفال و کودکان نیز ابراز نگرانی کرده است. این مسئله یعنی حفاظت از حقوق زنان و کودکان یک نگرانی دیگر ادارات و مؤسسات عامی حقوق بشر در افغانستان را تشکیل می‌دهد. آنها می‌گویند با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی ممکن است حوادث تجاوز و تخطی از حقوق زنان و کودکان افزایش یابند و پروسه کمک رسانی بشری را با آنها متاثر سازند. در قسمت بعدی یعنی در برنامه هفته آینده میشنوید که بعد از سال 2014 میلادی تا چه حد احتمال جنگ‌های داخلی متصور است.
فریاد بی صدا
شاگردان و محصلان دختر در بغلان مشکل دارند.
مانع تحصیل دخترها میخواهند شوند.
کارمندان زن در ادارات دولتی بغلان هم با مشکل مواجه هستند.
مثلا میگه تو یک خانم هستی، تو از عهده ای کار برآمده نمیتونی، تو را چی به ای کار؟
زنان در بغلان از مشکل اقتصادی نیز شکایت دارند.
از دولت تقاضا دارم دولت برای مو کمک کنه، ما دست را لازم کمک کنه، ما را جای دا کار بگیره.
سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. در این برنامه به مشکلات زنان در ولایت بغلان می پردازیم. افراد مسلح غیر مسئول در بغلان زنان و دختران را اذیت می کنند. شکایت رئیس امور زنان این ولایت است. خدیجه یقین در صحبت با رادیو آزادی گفت که مردان مسلح زنان و دختران را در روی سرک های بغلان مورد آزار قرار می دهند.
برای خشونت های فیزیکی، لطکوب و خشونت های روانی و اقتصادی، خشونتی که می تانه دختر خانما یا خانما را از کار و وظیفه و تحصیلات و مشاغلشان باز بداره، خشونت های رجادهی است. اکثر اوقات افراد مسلح غیر مسئول اینا باعث اذیت و آزار دخترها در رای مکتب، در رای جاده ها، در وقت رفتن به وظیفه میشن، با گپای نادرست، سخنهای ناشایسته یا مثلا حرکات نامطلوب میخواین اینا را اذیت بکنن.
چرا مردان به زنان در ولایت بغلان الفاظ زشت و رکیک میگویند و روانشان را افسرده میسازند؟ آریا جهد، مسئول کمیته امور زنان بغلان به این باور است که افراد مصالح غیر مسئول با این حرکات میخواهند دختران و زنان کار و تحصیل نکنند. خانم جهد در این مورد و در ارتباط به میزان خشونت با زنان در بغلان با رادیو آزادی صحبت کرد.
البته در رابطه با افزایش خشونت ها در سطح افغانستان، خب در کل اگر ولایت بغلان بس کنیم، شهر بلخمری اگر مقایسه شود با چند سال پیش، این کاهش نیافته بلکه افزایش یافته. و از جمله خشونت هایی که بالای خانم ها یا دختر خانم ها وارد میشه، یکیش هم خشونت های روی جاده ای است. خشونت های روی جاده ای فعلا وجود داره، ما شاهد هم هستیم. خشونت های روی جاده ای سبب از این میشه که دخترها بیرون از منزل کار کردن نتانن، وظیفه رفتن نتانن، مکتب خواندن نتانن، تحصیلات خرید آمدن نتانن. چرا ما میدانیم فرهنگ کشور ما به خصوص فرهنگ خود ولایت بغلان، هرگاه در مورد یکی از دختر خانم ها بحث صورت بگیره، گویا بر فامیل برخورده دیگه اون اجازه تحصیل نمیتن یا کار، اینو همیش مانی بزرگ به ازنا ایجاد میشن. یک تعداد خوب نظر به سن و سال جوانی که اکثریت بچه ها خوب نمیدانند در او دوره از نادانیشان است، و یک تعداد عمدی است. عمدی ببینه که مانی تحصیل دختران میخواین شوند، به یک نحوه به یک شیوه میخواین که دخترها را اذیت کنن که اینا نتونن تحصیل خوب پیش برن. و حتی خانم‌ها را در دفاتر که کار میکنن، کسانی که اونجا کار میکنن، اونها اذیت میکنن که گویا خانم‌ها حق کار کردن را ندارن. خانم‌ها باید در خانه باشن. اینجا هر کسی که خشونت میافزایه یا به بار میاره یا انجام میده، اصلا از اون جلوگیری نمیشه. و اونا کیا هستن که این خشونت انجام میدن؟ اونا کسانی هستن که ارتباطات با گروه هایی دارن، اونا حمایت میشن، اونا هیچ کس چیزی گفته نمیتونن.
رئیس امور زنان بغلان هم تایید میکند که در ادارات دولتی بغلان با زنان رفتار نادرست میشود. به گفته خانم یقین، برخورد تبعیض آمیز مردان با زنان در بعضی از ادارات دولتی این ولایت سبب می شود تا زنان از کار کردن در این نهادها منصرف شوند.
خانمایی که در ادارات دولتی کار میکنن، یا معلم هستن یا مامور هستن یا در نهادهای اجتماعی کار میکنن، حتما به نحوی از آنها اینا مورد خشونت قرار میگیرن. مثلا یک خانم وقتی در یک اداره داخل میشه، به گرفتن یک پست دولتی میخواد خود کاندید بکنه، از طرف عمو مسئولین اداره به او حرفای گفته میشه که گویا امیر خانم خود به خود از امو وظیفه را که میخواه انتخاب بکنه منصرف شده. مثلا میگه تو یک خانم هستی، تو از عهده ای کار برآمده نمیتونی، تو را چی به ای کار، تو قرار در خانه بشی نفقه آور خانوادت، مردت هست. یعنی به نوعی که او خانم ذهنش مغشوش میشه و واقعا محدودیت های را سر راه زنها قرار میدن.
خانم یقین نگفت که این مشکل دقیقاً در کدام ادارات وجود دارد. شماری از فعالان جامعه مدنی در بغلان انتقاد دارند که عاملان خشونت علیه زنان مجازات نمی شوند. به گفته این فعالان، اگر نیروهای پلیس این افراد را دستگیر و به نهادهای مسئول تسلیم کنند، میزان خشونت علیه زنان کاهش خواهد یافت. شاهزمان زمانی، یک فعال جامعه مدنی در بغلان، با رادیو آزادی در این مورد صحبت کرده است.
یک تعداد افراد مسلح غیر مسئول است که تحت نام و عنوان های مختلف اینها از ناحیه دولت سلاح را دریافت کرده و یا خودشان به طور مستقیم یا بستگان اینها به اساس پشتیبانی که دارن، افراد مسلح متعلق به خانواده اونها میشه، به قوم و خویش اونها میشه، اونها هم اسباب آزار و اذیت دختر خانم ها و خانم هایی را که به ادارات دولتی، به مؤسسات، به نهادهای علمی و تحصیلی مشغول هستند در بین را باعث آزار و اذیت اونها میشه، یا یک خانومی که از ناگزیری مثلا به خاطر مداوای بیماری های خود در نزد دکتر میره، به شفاخانه میره، به اشکال مختلف در کنار جاده ها، در خیابان های داخل شهر ما میبینیم که اسباب و اسباب آزار و اذیت اونها فراهم شده و فراهم میشه. در اینجا یک مسئله اخلاقی است، تعلیم و تربیت خانوادگی است، تعلیم و تربیت محیطی است. مسائل اخلاقی میتونه تأثیر فوق العاده داشته باشه، جلوی این گونه مسائل بگیره. یکی هم مسئله تهدید امنیتی است که اینا احساس بکنه که در برابر اینها اعمال قانون صورت میگیره، نهادهای امنیتی، نهادهای به حساب پلیسی که مسئول جلوگیری از انجام اعمال جنایی هست، احساس بکنه که اینها در تعقیب ما قرار داره. اگر ما باعث آزار و اذیت، کنایه گفتن، عرفهای رکیک و زشت و غیر اخلاقی را در برابر خانم ها و دختر خانم ها به کار بردن، ما تحت تعقیب قرار می گیریم و مجازات میشیم، قطعا جلوی همچو اعمال گرفته میشه و اونها احساس میکنن که ما در برابر قانون قرار داریم، از اعمال ما نظارت صورت میگیره، تعقیب میشیم، مجازات میشیم، طبعا به شکل روزافزون کاهش پیدا میکنه. اما اینها دست خودشان را در انجام دادن همچو اعمال کاملا باز احساس میکنن، این است که به شکل روزافزونی ازدیاد پیدا میکنن.
نگرانی ها در مورد ادامه خشونت علیه زنان در ولایت بغلان را با جنرال اسدالله شیرزاد، قماندان امنیه این ولایت، در میان گذاشتم. جنرال صاحب، انتقاد وجود دارد که شماری از افراد مسلح غیر مسئول در ولایت بغلان عمدن مانع تحصیل و کار کردن دخترها و زنها در این ولایت میشن. چقدر دقیق است این خبر؟
ممکن رد نمیکنم که افراد مسلح باید به هیچ وجه نخواد باشه، شاید باشه، اگر کنم سینار با اطراف ولایت بغلان. شما بهتر معلوم است ولایت بغلان 12 واحد اداری دارن. در آخرین قریه ولایت بغلان مکتب طبقه اوناس وجود داره که اونجا خانم ها دخترا میتونن به شکل آزاد تدریس کنن، مکتب خانم و استادا تدریس بیتن. من نفهم که این دوستای ما چطور انتقاد کرده. شما میتونن که اندهی ریاست معارف در تماسیم که آیا مکتب شما در دوترین قریه ولایت بغلان فعال است یا خیر. اگر فعال بود دیگر وضعیت ما شاید قابل قبول باشه با شما.
جنرال صاحب، با گفته تعدادی از فعالان جامعه مدنی در بغلان، پلیس ای ولایت در جهت جلوگیری از ای چنین تحرکات تا حال کار لازم را انجام نداده و ای افراد مسلح غیر مسئول را دستگیر نمی کنند.
بعضی افراد و اشخاص اگر مسلح باشه، غیر مسئول باشن، در یه نقطه بسیار دور اونم دوامدار زیر تعقیب پلیس هستن، زیر تعقیب هست که باید دستگیر شود. ولی مزاحمت بر هیچ شاگرد طبقه اوناس رد نگرفته. همون فرم شما هم رای رسه بیرد بعضی هم در تماسیم در شما خوبتر معلومات میده که ما در مورد معرف در هیچ منطقه ای ولایت بغلان مشکل نداریم.
بله، اینجا نه تنها موضوع معارف مطرح است، بلکه مسئله کار کردن خانم ها هم مطرح است و انتقاد میشه که گویا بعضی از افراد مسلح غیر مسئول عمدن نمیخواهند تا خانم ها و دخترها در این ولایت کار بکنن.
شما اگر از ادارات پرسند کنیم یا دکیق معلومات داشته باشید، ممکن اینطور اداره ایده باشید که در اون اداره از طبقه اوناس کارمند نباشه، خصوصا در معرف، خصوصا در تحصیلات عالی، در پلیس، در تمام ادارات طبقه اوناس دستور وظیفه اجرا میکنه و هیچ کس معنی شده طبقه اوناس نمیشه که اونا در کدام ارگان وظیفه داشته باشه و کس معنی شوه که به اسم غیر مسئول یا غیر کسی باشه که او اصلا اونجا هیچ نوزیده داشته باشه، مزاحمت بر کس خلق کنه.
جنرال اسدالله شیرزاد، قماندان امنیه ولایت بغلان بود. ازدواج اجباری مشکل دیگر دختران در ولایت بغلان خوانده می شود. رئیس زنان ولایت بغلان می گوید دختران در بعضی از مناطق بغلان به خاطر حل منازعات میان خانواده ها مجبور به ازدواج می شوند. خانم یقین این اقدام را جرم و گناه می داند.
خان ازدواج اجباری هم شامل نوع از خشونت ها است. چندین نوع ازدواج هایی است که مثلا ازدواج های آلش بدل است، ازدواج های مچم گوار خیشی میگن که در سن طفولیت، اینه می کلش نوع از ازدواج های اجباری است. مثلا ازدواج هایی که بدون رضایت طرف این می باشه، ایره هم قانون مدنی ما رد میکنه و هم قانون اسلام ما، که خوشبختانه ما در هر دو قانون داریم ولی امروز رعایت نمیشه. حتی از طرف عمو متنفذین یک قریه که میخواین یک مسئله را حل بکنن، میگن ما میخواییم مناظره را خاموش بکنیم، ولی مناظره ما چطور میتونیم یعنی جگری کنیم؟ خب به جزا دادن یک طفل خرد در بدل یک قتل خودش جرم است.
مشکل دیگری که شماری از زنان در بغلان را رنج میدهد ضعف اقتصادی است. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان به سراغ تعدادی از زنان رفته که در شهر پل خمری دست فروشی می کنند.
خودت چرا این کار میکنی؟ چرا اولاد نداری؟ چی مشکل است برای چرا؟
دست را یاد است. خب یک بچه در مدیکاری میکنم، گوش کن که خانفه چی میخواد.
ببین شما در سن و سال شما باید خانمه یا مادره بشینن خانند، ای آفتاب و ای برتون عزیزیت میگه.
مجبور هستم دیگه، مریض هم هستم. خب با خدا باز قدیمی دوای مام نداشت.
تو چقدر پیدا میکنی باز دیگه؟
دیگه 50 روپیه، اگه 100 روپیه، اگه 1.5 روپیه، ازی بالا نگه.
خب روز 100-150 با چی میشه برای چه خواهش؟
یک چیزم، یک پیاز میشه یا یک کچال میشه، هیچ چیزی. از دولت تقاضا دارم، دولت برای ما کمک کنه، مدرسه را لازم کمک کنه، مرا جای دا کار بگیره.
اینجا قسمی که میبینیم تقریبا 10-20 تا زن زیادتر یا کمتر اینجا هست.
اینجا کلش زیاد میمده، چند رو دیمی سنگو که اندخصه مردم کم میاد.
ای همشون نمیتونی مشکل دارن دیگه؟
مشکل نه، مشکل نه، برشو کسی دموست باشه می درمند نمیتونم.
خالا جان یا چی از میفروشی؟
مال خانه
خودت هست؟
مای روزه چیز نداری میفروشیم، مای روزه خو خرج خانه شما دیگه.
از خودت هستی؟
از خودم آزام بچه
بی چی از چی از پرده از چه خبر پول میجا؟
پرده است اینم اینا چیزی که بازار مرداش حال تلخ میه قرانه نفروخته.
نه این چه خبر پول میشه؟ چه خرج میشه؟ چند روزه خرج میشه اگه بفروشی؟
خب بچه جان 1200 1200 چه بخوای 120 روز خرج میشه باز خدا میره
بونس. چی مشکل داره که چرا چی میکنی کنه فروشی میکنی؟
مشکل بچه جان کان شوی ندارم، بچه ندارم. ما میره کنه فروشی میکنم، یک خود لو همه دیگه پیدا میکنم، بچه ندارم. علی قصال کمک اومد، اگه ما کمک خورده باشم من غیر چهار پشه خانه به که من دروغ نمیگم، علمی بچه ندارم، شوی ندارم، مجبور هستم، از مجبوری من اینجا میشه.
این شما یه خوب کلی از این کرونه هست که میفروشین، شما میرین میخرین از هر جای؟
میخرم، من اینجا میخرم، نیست که از کنم هست، نیست از خانه هم نیست دیگه، از اینجا میخرم.
زنان نه تنها در بغلان بلکه در دیگر ولایات افغانستان نیز با چنین مشکلات دچار هستند. این برنامه که به همکاری بشیر احمد غزالی تهیه شده روی وبسایت رادیو آزادی نیز قابل دسترس است. www.azadiradio.com. وضعیت زنان در ولایات شما چگونه است؟ در این مورد از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات و شماره پیامگیر ما 0700-08-46-20 پیام بفرستید. روی صفحه های فیسبوک و تویتر ما هم پیام گذاشته می توانید. facebook.com/azadiar و twitter@radioazadi. خدا نگهدار.
دو چشمان مسته سیاهت مبند نازنی نازداری به موی کمند از اول جلوه آمه کنی صد هزار پس بگو جلوه هایت فروشی بچند
قیمت جلوه در نه